تنگ روانی را میندازه، تردید ایجاد میکنه، شبه افکنی میکنه، اختلاف افکنی میکنه، تفرقه افکنی میکنه و در نهایت جنگ روانی را میندازه. یعنی چی؟ یعنی مؤمن هم یا تحقیرش میکنه از فضایی که داره، فضا امروزه فضای مجازیه، فضای رسانه است، روزنامه است، تلویزیون، بی بی سی، سعودی اینترنشناله، از این امکانات و ابزارها استفاده میکنه برای اون هدف خودش. بزرگ نمایی مخالفان یک موضوع کوچیکی را به قدری بزرگ میکنه که برای مخاطب که انهو واقعا یک عمل واقعی بزرگی هست که لاینحل میشه، مشکل به این بزرگ، در اصل یک موضوع کوچیکه. و برعکس، کوچک کردن مباحث مهم یکی دیگه از ترفندهای دشمن هستش در مقابله با مؤمنان. شایع سازی میکنه، شایع پراکنی میکنه در قالب اون شبه افکنی که انجام میده. برای اون که شبهه بخواد جا بیفته میاد شایع سازی میکنه، دروغ پردازی میکنه، تضعیف باورهای دینی را انجام میده. من اینایی که عرض میکنم همه برگرفته از قرآن هستش، تفاسیری هستش از قرآن، اما به مصداق نگاه میکنیم میبینیم در دنیای امروز ما، به خصوص در ایران امروز ما، خیلی مبتلا به و مصداقی میشه روش بحث کرد. اظهارات دروغ و ریاکارانه یکی از مباحث شما هست، اظهارات دروغ و ریاکارانه، وعده های دروغین، فریب، چاپلوسی، تملق، اینها ابزارهایی هستش که در جنگ روانی به کار میبره. هدفش چی هست؟ هدف دشمن از به کار بردن این حیله ها، حقه ها، مکر ها برای چی هست؟ برای اینکه یک مؤمن را القای یأس و ناامیدی کنه. اگر یک مؤمن که مؤمن با ایمان از لحاظ اقتدار نسبت به مبارزه با شیطان و دشمن خیلی انگیزه داره، اما اگر این بلاها، این مؤلفه ها برش مستولی شد، یأس بهش دست میده، مایوس میشه، ناامید میشه، رویگردان میشه از اون احکام الهی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که دشمن، شیطان غالب میشه بر مؤمن، مؤمن مغلوب میشه، میشه یک اسیر و یک اجیر در اختیار دشمن. استراتژی قرآن چی هست؟ من دارم کلیات و یک مقدمه رو خدمتتون عرض میکنم که وارد مصداق امریکا بشه.
بله.
استراتژی قرآن برای مبارزه با دشمن چی هست؟ ابتدا تجهیز به قدرت ایمان. ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر صبر پیشه کنید و تقوا پیشه کنید، پرهیزگار بشید، یقینا مکر و عداوت دشمنان در شما تأثیری نخواهد داشت و ضرری به شما نخواهد رسید. دوم، افزایش قدرت نظامی و عدو لهم مستطعتم من قوه. سوم، ممنوعیت دوستی با بیگانگان. و چهارم، جهاد و مبارزه. این یک مقدمه ای هست که ما در دشمن شناسی اگر توکل و توسل به انبیا و خدای باری تعالی داشته باشیم و قرآن را سلاح‌های خودمون، زندگی خودمون قرار بدیم، در تمام اعصار زندگی یکی از موارد به این هستش که ما باید خدا را باور کنیم، تقوا پیشه کنیم تا بتونیم بر اون حیله ها و حقه ها و ریاکاری ها و مکاری های دشمنان غلبه کنیم. حالا مشخصاً سوال جناب علی در این راستا بود که در رفتارهای دوگانه و ریاکارانه امریکا ما باید چیکار کنیم. امریکا به عنوان یک مصداقی از شیطان بزرگ هست و به عنوان یک دشمن قسم خورده هست برای جمهوری اسلامی ایران، نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه کشور و سرزمین ایران. با توجه به تاریخ میخوام خدمتون عرض کنم که ما سال 28 مرداد 1332 وقتی رجوع میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم نه ولایت فقیهی بود، نه سپاهی بود، نه ایدئولوژی بود به اون معنای واقعی، اما یک دولت قانونی که مردم رأی داده بودن این امریکای جنایتکار با دسیسه های شیطانی در کنار انگلیس خبیث اومدن دولت قانونی این کشور را ساقط کردن. ببینید 1332 28 مرداد چی میخواستن؟ خواسته دولت و مردم چی بود؟ یه نکته بود، ما میخواییم نفت و ملی کنیم، یعنی یک مادهی که به اصطلاح خودشون بدبو بود، بدرنگ بود، اون ماده که از منابع طبیعی ببخشید از منابع طبیعی سرزمینی این کشور بود، میخواستن اینا ملیش کنن تا اجانب و دشمنان این رو نبرن برای خودشون استفاده کنن. این در یک کلام خواسته مردم و دولت بود. اما به چه صورت ساقطش کردن؟ میایم نگاه میکنیم میبینیم در جنگ جهانی دوم ایران مشخصا اعلام کرد که آقا من با جنگ جهانی کاری ندارم، اما انگلیس از یک طرف، روسیه تزار از یک طرف، عثمانی از یک طرف وارد شدن، کشور رو اشغال کردن و همین انگلیس بیش از 9 میلیون نفر در خشکسالی و قحطی اجباری که بر ایران تحمیل کرد، یعنی یک هولوکاستی را بر ایران تحمیل کرد. 40% جمعیت اون روز کشور ایران از بین رفتن، کشته شدن. یک قحطی رو بار گذاشت، تمام جنس، گندم، آرد، محصولات اولیه را احتکار کرد، مردم را به کشتن داد. واقعا ایدئولوژی اسلام بود، ولایت مطلقه فقیه بود. خب اینو من از مردم، از شهروندان، از هموطنان واقعا استدعا دارم یک تاریخ مرور بشه تا ما به این سوال برسیم که جمهوری اسلامی ایران با امریکا دشمنی نداره و دشمن نیست. این امریکا و خوی استکباری هستش که با تمام کشورها، نه با ایران، نه با ایران اسلامی، با تمام کشورها، میریم افریقا را نگاه میکنیم به همین صورت، ویتنام را نگاه میکنیم به همین صورت، عراق را نگاه میکنیم به همین صورت، یمن را نگاه میکنیم به همین صورت، پرتغال را نگاه میکنیم به همین صورت، اسپانیا، یعنی تمام کشورها در طول تاریخ شما نگاه میکنید، خوی استکباری این هستش که علیه ملت آزاده، علیه ملتی که میخوان مستقل باشن جنایت کنه، خیانت کنه، ریاکاری کنه. اما جمهوری اسلامی ایران، ما یک برهه از زمان رو گذروندیم. بعد از جنگ جهانی دوم امریکا و یکی دو تا از کشورها، به خصوص بخوایم بگیم دو قدرت، دو ابرقدرت، شوروی، اتحاد جمهوری شوروی اون موقع در سوسیالیسم و در لیبرالیسم امریکا و کاپیتالیسم، اینا به نوعی برنده جنگ شدن از لحاظ تفکری. به مرور زمان که گذشت لیبرالیسم تونست مسلط بشه بر کمونیسم و سوسیالیسم. کتابی هست از فوکویاما که تاریخ پایان تاریخ دنیا هستش، در اونجا خیلی قشنگ تبیین شد که از این به بعد که کمونیسم از بین رفت، امریکا لیبرالیسم با عنوان دموکراسیش حاکم شد و یک جهان تک قطبی دیگه روی داد. واقعا به این سمت هم پیش می رفتن.
درست.
اما دست خدا بود، اما همت بود از جمهوری اسلامی ایران به رهبری و نهضت حضرت امام رحمت الله، یک تفکر نوظهوری در دنیا ایجاد شد که در مقابل این کمونیسمی که در حال اضمحلال بود و این لیبرالیسمی که در اوج بود ظهور پیدا کرد، یک تفکر و یک اندیشه نوعی داشت که شاید دولت مردا براشون زیاد قابل پذیرش نبود، اما در اعماق قلوب مردم جا پیدا کرد با یک نگاه جدید، با یک اندیشه جدید که این اندیشه بر شعار اولیه خودش نه شرقی و نه غربی داشت و یک عبارت استقلال و آزادی. این برای جهان غرب به خصوص برای امریکایی که به سمت تک قطبی رفتن بود این قابل پذیرش نبود.
درست.
ما شاهدیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنی امریکا هماره بر این کشور و این ایدئولوژی هر روزه بوده. شما از ابتدا نگاه کنید، یه نتیجه مقطعی رو شما نگاه کنید در انقلاب دوم پس از انقلاب اول که تسخیر لانه جاسوسی بود، که داخل پرانتز اینجا جا داره ما از 13 آبانی که گذشت به عنوان یک مظهری که در طی 43 سال این حضور و مشارکت مردمی واقعا میشه گفت بیمانن بود. لانه جاسوسی تسخیر شد، به نوعی ادبیات دشمنی آشکارتر شد. حالا اسناد لانه رو نگاه میکنیم، شاهدیم که در همون مقطع هم داشتن توطئه میکردن، کودتاها کردن، توطئه‌ها کردن، جنگ را تحمیل کردن، سازمان مجاهدین را به منافقین تبدیل کردن، 17,000 جوون، پیر، زن مثل همین ترورهای کوری که الان انجام میدن انجام دادن، ایران را وارد جنگ کردن. بعد از جنگ شاهدیم که تحریم ظالمانه را شدت بهش دادن، ولی از همون ابتدا تحریم کردن، اموال ایران را نگه داشتن، هواپیمای مسافربری ما را در 12 تیر زدن، کودک خردسال را وارد دریا کردن. یعنی کار نبوده که اینا علیه ما نکردن. این امریکاست. من در ابتدای عرایزم میخوام اینا بگم که امریکا جنایتکار، دشمن و شیطان بزرگه و در طی سالیان متمادی دشمن ایران و جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و خواهد بود. حالا بریم سراغ سوالی که شما فرمودید.
خب خیلی مقدمه کاملی هم بودش آقای دکتر، خیلی ممنونم ازتون. یک تاریخچه‌ای رو از اقدامات آمریکا اشاره کردید بهش. حتما برای نسل جوانی که شنونده گفتگوی سیاسی هستن حتما قابل استفاده خواهد بود. آقای دکتر، الان به موضوع مذاکرات هسته‌ای نگاه بکنیم. حالا بحث این که آمریکایی‌ها در سیاست‌های اعلانیشون به نوعی اعلام می‌کنن که در حال مذاکرات هسته‌ای اولویت نیست، اما از طرف دیگه پیام‌هایی رو به مقامات جمهوری اسلامی ارسال می‌کنن، این رفتار آمریکایی‌ها رو چطور می‌بینید؟ به دنبال چه چیزی هستن؟
ببینید، من دوباره یه ارجای خیلی رفرنس کوچیکی میدم به این مقدمه‌ای که عرض کردم. خب امریکا مشخص شد و یکی از ابزارها و ترفندهای دشمن ریاکاری بود. امریکا هم به عنوان شیطان بزرگ، دشمن بزرگ، ریاکاری در بطن و متنش هست، یعنی ذاتن ریاکاره. چرا؟ چون منفعت طلبه، دنبال منافع خودشه. بحث انرژی هسته‌ای رو فرمودید، بحث مذاکرات هسته‌ای رو فرمودید و یه مقدار کاملترش بحث برجام هستش که متاسفانه دولت گذشته اومد گره کور محکمی را، مسائل داخلی و معیشتی مردم را با این برجام و با این انرژی هسته‌ای و توافقاتش انجام داد که الان ما شاهده، اگر در اقتصاد یه مقدار مشکلاتی ایجاد شده ما الان داریم شاهد هستیم، واقعا در اون گره زدنهای بیجا بود که توافقات هسته‌ای را، برجام را گره زدن به معیشت مردم، یک لیوان آب مردم را گره زدن. این خسارت زیانبار از قبل هست که الان ما شاهد هستیم، هرچند یه تقدیر تشکر از دولت 13 انجام میدیم که واقعا مردانه پای کار اومده، اون روحیه انقلابی، اون روحیه جهادی برای رفع مشکلات شروع شده، انشالله به پایان میرسه. اما امریکا الان در آخرین اقدامهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده، یک جنگ جهانی رسانه‌ای هستش برای هدف اصلیش سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران، هدف دومش سوریه سازی ایران، هدف سوم تغییر یک سری از رفتارها که شاید در آینده بتونه به تغییر ساختارها برسه. امریکا شروع کرده، اما نتیجه از این اختشاشات و پادههای داخلی که داشت، از این بسیج کردن، من به نقلی از یکی از این مباحث تحلیلی خوندم، 47 سازمان امنیتی اطلاعاتی پشت این اختشاشات 1401 هستش. چندین کشور، شما میاد حجم را نگاه میکنید، این حجم رسانه‌ای به چه اندازه هستش. یعنی با تمام قوا، هم قوا از پادههای داخلی، اختشاشگرای اجاره‌ای، و هم از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خودشون، شاهد هستیم که دنبال این بودن که بتونن در عرض یک هفته، 10 روز، 15 روز کشور را ساقط کنن، نظام را ساقط کنن. اما به حول و قوه الهی و تدابیر مقام معظم رهبری و بیداری و بصیرت ملت ایران اسلامی و تدبیر یک سری از مسئولین، این یک سری رو من با قید عرض میکنم، به جایی رسید که به اون اهداف اولیه و کامل خودشون نرسیدن. با اون ذهنیتی که تو ذهنشون بود که این اختشاشات کار نظام را تموم میکنه و در جاهایی به صورت رسمی شخص آقای بایدن وارد شد و از اختشاشگرها حمایت کرد، این اصلا بی سابقه است. منابع امنیتیشون، اطلاعاتیشون، سازمان سیاشون، پنتاگونشون در بولتنهاشون می آوردن، اما از این که رئیس دولت قانونی بخواد این کار انجام بده، رسمن بیاد از اختشاشگرها حمایت کنه، این دقیقا شبیه کاری بود که اون ترامپ دیوانه انجام داد. یعنی دولت تروریسمی که سردار حاج قاسم عزیز ما را در قالب دولت ترور کرد. یعنی امریکا، اون امریکای رو به افول، به جایی رسیده که شاعر قافیه به تنگ آمده. این دولت آمریکا به جفنگ آمده. جفنگش چیه؟ جفنگش تروریسمه، تروریسم دولتی. یک شخص رسمی نماینده دولت در یک کشور ثالث را ترور میکنه و الان هم شاهدیم که به صورت آشکارا داره از اختشاشات حمایت میکنه. اما خب چون به نتیجه نرسیده، چون بنا به گفته های کارشناسای خودشون اختشاشات دیگه آبی برای امریکا، اسرائیل، انگلیس گرم نمیشه، باید برگرده به بازی اول خودش. بازی اول خودش چی بود؟ حالا من به اصطلاح میخوام بگم برگرده به برجام بازی. برگرده به برجام بازی. اینجا با تمام قوا اومد، با تمام توان اومد، کموله را هماهنگ کرد، سلطنت طلب ها را هماهنگ کرد، کردهای خارج از کشوری که چندین سال هست علیه کردهای داخل جنایت ها کردن، بلوچ هایی که در خارج از کشور در طی 40 ساله علیه بلوچ های داخل، علیه مسلمونای داخل کشور انواع اقسام جنایت ها و ترور ها را انجام دادن، تمام اینها را بسیج کردن، همجنس بازان را بسیج کردن. ما اون کارنوال خیلی مسخره‌ای که در برلین دیدیم، چندین پرچم رفت بالا. یعنی تمام اینها بسیج شدن، کلن شدن نمیدونم 38,000 نفر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که بتونن ساقط کنن. امریکا چون شکست خورد، چون الان نگاه میکنه میبینه 13 آبانی شد، مردم به معنای واقعی پای کار اومدن، میلاد پیامبری بود، مردم به معنای واقعی در تهران میدان ولیعصر گرده هم اومدن، مردم بلا فاصله بعد از اختشاشات اولیه در میدان انقلاب با اون جمعیت کثیر اعلام حضور کردن، علارغم، داخل پرانتز عرض کنم، علارغم اعتراضاتی که داریم، علارغم مشکلات معیشتی که داریم، ریشه‌اش هم عرض کردم در دولت قبل هست، علارغم تمام اعتراضاتی که داریم، مردم در ابتدای این اختشاشات اصلا ورود پیدا نکردن و عده‌ای هم که اعتراض واقعی داشتن به معنای واقعی خودشون از اختشاشات جدا کردن. امریکا دید چیزی جز پادههای داخلی نداره، مجبور شده، الان داره بازی دیپلماسی میکنه. الان به طور مثال وزارت وزیر امور خارجه عمان رو میفرسته با آقای امیر عبداللهیان صحبت کنه که آقا برگردیم به برجام، اما در ظاهر رابرت مالی میاد صحبت میکنه، میگه نه ما همچنان هیچ اعتقادی به برجام نداریم. یعنی این رفتار دوگانه نشون میده که این شخص، این دولت، این شخصیت حقوقی در مرحله اضمحلال هست و توان تصمیم گیری واحد نداره. ببینید یک ذات استکباری ریاکاریست، یه مجبوره، یعنی به کوچه بن‌بست رسیده، مجبوره به سمت برجام بیاد. خب دولت مردای جمهوری اسلامی ایران، دستگاه دیپلماسی همیشه در مذاکره رو باز گذاشته، همیشه باز بوده. حتی در اون زمان هم حضرت آقا فرمودن علی رغم پیشبینی که داریم، علی رغم دلخوشی که به برجام نداریم، اما راه مذاکره رو باز میذاریم. امریکا در این نگاه جدیدی که داره فلان پالس‌های دیپلماسی میفرسته که ایران را بتونه به گفته خودش پای میز مذاکره بیاره، اولین بحث این هستش که ایران پای مذاکره است، یعنی تردیدی در این نیست، هم بوده و هم هست. دومین مطلب اینه که اینا در دل مذاکره دنبال چی میگردن؟ پالسایی که دادن اینه، در دل مذاکره دنبال برجام دوی میگردن که دنبال دولت قبل دنبالش بود، یعنی دنبال برجام موشکی هستن. برجام موشکی یعنی و عدو لهم مستطعتم من قوه را میخوان بیارن روش مانور بدن، اقتصاد را به نوعی متلاشی کردن، اقتصاد کشور را سرطانی کردن، حالا دنبال توان و قوای نظامی هستن. برجام دو پای میز مذاکره فقط همینه، ولی برجام یک مشخص هست با تمام نواقصی که از لحاظ حقوقی، از لحاظ سیاسی ما دیدیم دیگه، عالی ترین مقام دیپلماسی کشور دیگه اقرار کرد که من مثلا برجام را نخونده بودم، نخونده امضا کردم. علی رغم تمام اینها ما پای برجام بودیم و هستیم. همون برجامی که ما هزار انتقاد بهش داریم، همون برجام را اینا گذاشتن کنار، پاره کردن. الانم ایران اسلامی میگه برگردید به همون تعهداتی که دولت قبل داده و شما امضا کردید، ما پای همون هستیم، به همون تعهداتی که دادید، به همون تعهدات پا برجا باشید، ما همین صحبت ها رو میکنیم. اما اگر بخواید خط توس کنید، نه، دولت چرا این صحبت رو میکنه؟ دولت جدید، دولت 13، دولت جناب آقای دکتر آیت الله رئیسی، دولتی هستش که اون گره کور رو بازش کرده، معیشت و اقتصاد رو از برجام جدا کرده، یه دستگاه، یک تیمی درست کرده به عنوان تیم مذاکره کننده. آقا شما برید، حالا من به اصطلاح چون قبل گفتم الان هم عرض میکنم، شما برید برجام بازی کنید، برجام رو به نتیجه برسونید، ما بقیه دولت، تولیدات، مردم، همه پای کاره اقتصاد باشن، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی که شکوفایی داشته باشه، اقتصادی که تولیداتش رو به فوزونی باشه، که به معنای واقعی رو به فوزونی هست.
خب این میطلبه آی دکتر به حال بخش‌های دیگه دولت و بخش‌های اقتصادی دولت این موضوع به حال سرلوحه قرار بدن و به معنای واقعی کار بکنن تا گره از مشکلات اقتصادی باز بشه، نه با برجام بلکه با نگاه به داخل کشور، به توانمندی هایی که در داخل کشور وجود داره. و این گره ها هم باز شدنی هستش اگر به حال نگاه درستری به موضوعات داشته باشیم. آقای دکتر، در روزهای گذشته مصاحبه های مردمی رو می دیدیم که در مورد بحث عدم مماشات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اغتشاشگران بودش و مطرح می کردن این موضوع رو که نباید با اینها مماشات بشه و با به حال جریانهای تروریستی باید برخورد قاطع صورت بگیره. این موضوع رو چطور ارزیابی می کنید و وظیفه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی چگونه باید باشه؟
ببینید، من یک کارشناس هستم و اون نظر کارشناسی خودم رو خدمتون عرض میکنم. اولا رفرنس میدم و ارجاع میدم به کارشناس هایی که این موضوع را بررسی میکنن با همین روندی که نظام جمهوری اسلامی ایران داشته. کارشناس حوزه امنیت رژیم صهیونیستی در شبکه I-24 اسرائیل عنوان کرده تعداد معترضین در ایران کم بوده و هیچ برنامه ریزی و بینش سیاسی وجود ندارد. این اعتراضات به جایی نخواهد رسید. آور هیلر دوباره یه تحلیلگر نظام رژیم صهیونیستی هستش، در شبکه 13 تلویزیون مطرح کرده که مقامات امنیتی اسرائیل نسبت به اغتشاشات و نتیجه آن بدبین هستند. یه تحلیلگر دیگه‌ای در شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی مطلب خیلی جالبه، بیان کرده که متاسفانه، تأسف ایشون خورده، مقامات ایران موفق شدن پتوی سنگینی بر موج اغتشاشات بیاندازن. ادامه میده نیروهای بسیجی موفق شدن اغتشاشگران را متفرق کنند. یه تحلیلگر سعودی هست در سعودی اینترنشنال که مجری هست، خیلی آتش بیار معرکه بود در این ایام اغتشاشات. ایشون در صحبتی که انجام میده، در یک اعتراض ناخواسته‌ای که نسبت به عمل کرد انجام میده، میگه جمهوری اسلامی ایران 43 سال مانع تجزیه و تک تک شدن خاک ایران شده. ببینید اینها کدهایی هستش که تحلیلگرای دشمنایی که علیه این نظام داشتن کار میکردن، پس اون هدف اصلیشون از بین رفته. خب ما با این توضیح میتونیم بگیم که مماشات صورت گرفته، یعنی در راه بردی که نظام جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته موفق بوده، تونسته اون حجم عظیمی را کم کنه، تونسته اون هدف اصلی و نهایی که اونا داشتن اون هدف را خونسا کنه. مردم پای کار اومدن علیه این اغتشاشگرا. این بزرگترین هدفی هست برای این نظام جمهوری اسلامی ایران. اما مماشات بعضی جاها بجاست و باید نسبت بهش واقعا انتقاد کرد. نسبت به چه چیزی؟ ببینید در هر کشوری، در هر دولتی، در هر نظامی، در هر ساختار سیاسی که در این دنیا وجود داره یک قانونی هست. دولت اساسنامش قانون اساسیشه و مردم برای ایجاد نظم و برقراری عدالت، ولو اینکه جزء اقلیت هستن، اما ملزم هستن به رعایت قانون. این مردم عادی هست. ما یک خواصی داریم. خواص یعنی چی؟ یعنی یک افراد شناخته شده‌ای هستن در جامعه که با این امکانات این کشور ظهور پیدا میکنن، بروز پیدا میکنن. حالا در اصطلاح عرفی جامعه میگن سلبریتی میشن. اینایی که با نون نظام، با استفاده از امکانات این کشور و نظام، با امکانات و بیت المال این مردم پا به عرصه های ترقی گذاشتن، انتظار هر دولت و هر نظام و هر کشوری از اینا انتظار خاصی هست. انتظار خاص چیه؟ انتظار خاص اینه که همانطوری که یک روزی قهرمان میشن، یک روزی اسکار میگیرن، یک روزی که سیمرغ میگیرن، مردم برای اینا کف میزنن، مردم رو خوشحال میکنن و مردم هم متقابل از اینا تقدیر و تشکر میکنن، در بزنگاه های حساس دولت هم اینا باید بیان همین قهرمانی را از خود بروز بدن. اگر ما از آقای ایکس میگیم، از خانم ایگرک میگیم، از آقای زد میگیم، میگیم انتظار از شما هست، این انتظار از یک فرد عادی جامعه نیست، انتظار از تو هست چون این نظام برای شما بیشتر هزینه داده. مبادا این که الان ما شاهد هستیم بعضی از این سلبریتی ها خیانت کردن به این کشور، خیانت کردن، به معنای خاص و به معنای عام خائن به این ملت و سرزمین شدن. این اتفاق